أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. تقول قبل الإلهي من الترتب عنايات حجت بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مظلمه الفداء. بحث اصولی مختصری رو به منظور مروری کلی و ابحاث علم اصول، البته با تبویب و ترتیب و چینشی خاص، با محوریت کتاب المعالم الجدید اهل الاصول تألیف علامه بهامه نابغه مجاهد آیت الله شهید محمد باقر صدر آغاز میکنیم، و بنابر اونچه که مقرر شده است انشاءالله این بحث در طی 8 جلسه محضر مبارک سروران معظم ارائه خواهد شد. طبیعی است که در جلسه نخست ما باید یک مقداری مقدماتی عرض کنیم و بعد وارد کتاب بشیم. نکته نخستی که بنده باید اشاره بکنم این است که این کتاب المعالم الجدیده که محور بحث ما هست، من حالا این جلدش رو همینجا نمایش نمایم واقعا در جلد محفوظ بشن. بله، این کتاب المعالم الجدیده طبق این چاپی که ما داریم که چاپ کنگره شهید صدر هستش حدودا 230-240 صفحه میشه، حالا با حدس اون مقدمه ناشر اینها رو حدس کنید 230 صفحه مثلا شاید بشه. اگر بخواییم تقسیم بر 8 بکنیم تقریبا ما جلسه مثلا 30 صفحه کمتر بیشتر باید که طی بکنیم از این کتاب و مرور بکنیم تا بتوانیم برسیم به کل ابحاث. این نکته نخست. طبیعتا با چنین شرایطی اصلا امکان این نیست که ما بخواییم متن رو اینا بخوانیم و تطبیق بکنیم به همون روشی که معمولا در حوزه های علمیه خوانده میشه. اگر به اون روش بخواییم پیش بریم در بهترین حالت شاید مثلا جلسه 4 صفحه ما بتوانیم که جلو بریم طبق حالا این روکچینی و این شکل که وجود دارد، و خب طبیعتا بله با 4 جلسه خیلی بیش از اینها نیاز داریم که بخوایم که با 4 صفحه در هر جلسه خیلی بیش از اینها نیاز داریم که بخوایم لذا فرصت نداریم. بله، این نکته نخست. ما در هر جلسه سعی میکنیم که کلیات ابحاثی که در اون 30 صفحه حالا 35 صفحه 25 صفحه اون مقداری که حالا این مقداری هم بحثا با هم دیگه مرتبط باشد از خارج عرض بکنیم. اگر جایی لازم بودی اصطلاحی توضیح داده بشه، عبارتی تأکید بشه، خب رو متن هم یک پافشاری میکنیم و اشاره متن هم میکنیم. خود این متن رو هم حالا چه به همین شکل خود کتاب و متن کاغذی بخواهید تهیه بکنیم که حالا وجود دارن، شکل مناسب ترش را در عزیزانی که اهل لپتاپ و اینجور چیزا هستن، خب این نرم افزار شهید صدر هست که این متن رو در اختیارتون میذاره، المعالم الجدیده رو، و باز یه مقدار جفتر از این یک شکل ثالثی هم شاید بتونیم براش در نظر بگیریم، و اونی که دوستانی که دارن این متن رو داخل نرم افزار حالا یکی از رفقا این کار رو انجام بده کفایتاً عن الباقی از منظرتون که اینو در اختیار دیگران بذاره فایلش رو که حالا داخل موبایلشون داخل لپتاپشون نوتشون هر چی که دارن اینو بتونن مشاهده بکنن، گمان میکنم که مناسب باشد چون بحث به نوعی با محوریت کتاب جلو میره، بذاری کتاب جلوتون نمشه حوصله‌تون سر میره، خود دیدن متن کتاب کمک میکنه که مطلب بهتر منتقل بشه به سروران معظم و مخاطبان گرامی. حالا به هر شکلی که خودتون صلاح دونستید این رو پیگیری کنید. در چهار جلسه اول مقدار مقدماتمون شاید میخواد مطرح بشه. من توضیحاتی باید عرض کنم درباره کتاب. بخش از توضیحات رو این جلسه میگم، بخش از توضیحات انشاءالله 4-5 جلسه آینده به دلیل که عرض خواهم کرد. این کتاب رو المعالم الجديد اهل الاصول شیطر علیه الرحمه در سال 1385 هجری قمری تألیف فرمودند، یعنی بودن 15 سال قبل از شهادتشون. کتاب دروس فی علم الاصول معروف به حلقات رو سال 1997 هجری نوشتند. 300 همچنان بعد عرض می‌کنم که کتاب دروس فی علم الاصول رو ایشون در سال 1000 اگر اشتباه می‌کنم شما فهمید خیلی هست، در سال 1397 هجری یه بعد نگاه نمی‌کنم دیگه دارن درست کنم در سال 1397 هجری تألیف فرمودن کتاب حلقات رو، یعنی 12 سال بعد از المعالم الجدیده. حالا چه اتفاقی افتاده؟ ایشون اول بار نظر مبارکشون این بوده است که کتاب درسی و آموزشی برای آموزش علم اصول در حوزه‌های علمی تألیف بفرمایند. اسم اون کتاب رو هم گذاشته بودن دروس تمهیدیه لعلم الاصول، یا بفرمایید دروس تمهیدیه فی علم الاصول. برای اون دروس تمهیدیه لعلم الاصول یا فی علم الاصول سه حلقه در نظر گرفته بودن. حلقه اولا این المعالم الجدید است، حلقه اولا المعالم الجدید است. منتها دیگه حلقه اولا رو در همون سال 1385 هجری تألیف کردن، دیگه حلقه ثانی و ثالثه رو ننوشتن، به هر دلیل منصرف شدن، این کار متوقف شد. 12 سال بعد آمدن کتاب دروس فی علم الاصول، یعنی همین حلقات رو تألیف کردن. نکته که میخوام عرض بکنم این هست که خب طبیعتا همین المعالم الجدیده با حلقات تفاوت هایی دارد، این واضحه، اما یک جای عباراتشون عین هم دیگه است. یعنی یک جای عبارت های حلقه اولای شهید صدر، حلقه اولای کتاب دروس فی علم الاصول، عین همین المعالم الجدیده است، یعنی کاملا از اون گرفته شده، کاملا از اون گرفته شده. این رو از این جهت عرض میکنم که دوستان و سروران و فضلای محترمی که در این بحث حضور به هم رسوندن و حاضر شده هن، حالا اونطوران که به بنده گفتن علال عموم خب همه فضلایی هستن که سالها در حوزه بودن، دروس اصولی مختلفی رو خواندن، با بحث اصولی آشنا هستن. بخشی از دوستان رو هم که بنده به شهره میشناسم و میدانم که اصلا حلقات خواندن، حالا گذشته از اون دوستانی که در جمع هستن و استاد حلقات هستن و مشغول به تدریس کتاب حلقات هستن. به هر حال الان اون دوستانی که حلقات خونده باشن، لااقل حلقه اولا رو خونده باشن، اینجا خیلی مشابهت احساس میکنن، مثلا اوائلش احساس میکنن دارن حلقات میکنن، حلقه اولا رو یه بار دیگه دارن مرور میکنن. خب این هست، این رو باید تحمل بفرمایید. حالا هم اونایی که اصول خواندن یه خود تکرار میشه مثلا براشون، هم اونایی که حالا حلقات خوندن یا تدریس میفرمایند تدریس فرمودن، بالاخره به این خوره براشون تکرار میشه، یه مقدار اوائلش تحمل بفرمایید. اما گذشته از این نکته تفاوت هایی هم وجود دارد. یکی از تفاوت ها در بست ابحاثه، یعنی شهید صدر علیه الرحمه این کتاب المعالم الجدیده رو به نوعی خودآموز اصول در نظر گرفته بوده، یعنی به نوعی در نظر داشته است که نه فقط حوزویان بلکه غیر حوزویان و به خصوص دانشگاهیانی که علاقمندن و آشنایی با علم اصول یک کتابی در اختیارشون باشد که آشنا بشن اینو نوشته. فلذا خیلی از مطالبی که به اجمال در حلقه اولا مطرح شده در اینجا به تفصیل گفته شده. قابل توجه دوستانی که حلقه اولا رو میخونن، خود این به نوعی به عنوان شرح حلقه اولا میتونه به درشون بخوره، یا اون دوستان که تدریس میفهمن حلقه اولا رو، این رو میتونن نگاه بکنن که بعضی از عبارات حلقه اولا رو در تفصیلش رو تو این المعالم الجدیده ببینن. این یه تفاوت هست، یه تفاوت اساسی تر که اون رو انشاءالله 3-4 جلسه بعد 4-5 جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت، اون بحث چینش ابحاث هست و تبویب ویژه‌ای که در المعالم الجدیده به کار رفته، که این نه فقط با حلقات فرق دارن که با تمام کتب اصولی فرق دارن، یه تبویب خاصی در المعالم الجدیده به کار رفته، علم اصول رو به گونه ایشون چینش کرده و مرتب کرده و مبوب کرده با تمام کتب اصولی دیگر تفاوت میکنه و فرق داره و شبیه هیچ کدام از اونها نیست. این هم میخواستم که در جریان باشه. پس تفاوت اینچنینی هم وجود دارد، گذشته از متن و اینها تفاوت اینچنینی هم وجود دارد. این که این چه تبویبی است و چه خاصیتی دارد و با لحاظ چه نکته این تبویب لحاظ شده و در نظر گرفته شده، این اثرم بماند چهار پنج جلسه آینده که بهش خواهیم پرداخت. خب الحمدلله این نکته هم بیان شد. یه نکته دیگه هم بگم و اون این که این کتاب المعالم الجدیده چون هدف گذاریش به سمت آشنایی با علم اصول و ابحاص اصولی بوده، لذا مقدمه نسبتاً حجیم و مفصلی دارد، یعنی تقریباً و بلکه تحقیقاً بیش از نیمی از حجم کتاب یا لااقل نیمی از حجم کتاب اختصاص به مقدمه پیدا کرده. المدخل، المدخل در این المدخلی که ایشون آوردن اینجا، ابحاثی که متعرض شدن همه از قبیل اون ابحاثی است که امروزه با عنوان فلسفه علم اصول شما ها میشناسید. فلسفه علم اصول که شما میگید همین چیزایی است که ایشون بخشی رو توی مقدمه ذکر فرمودن متعرض شدن، از قبیل فلسفه علم اصول، تاریخ علم اصول، بحثای اینچنینی رو ایشون در این مقدمه ذکر کردن و مفصله. عرض کردم این مفصل هست، از این فرش اون کتاب 230 صفحه‌ای نزدیک 120 صفحه‌اش المدخل، 120 صفحه دوم اصل خود ابحاث، نصف کتاب این المدخل یا مقدمه هست که در واقع عرض کردم این بفرمایید که حالت فلسفه علم اصول و مقدمه علم اصول و تاریخ علم اصول دارد، به تفصیل ذکر شده. تقریبا جزء تفصیلی ترین متونی است که در باب تاریخ علم اصول هم نوشته شده و در اختیار هست و می شود از این بهره گرفت و استفاده کرد. ما تقریبا حالا به همین حسابی که عرض کردیم جلسه بودن 30 صفحه، شاید مثلا یک 4 جلسه ای رو در المدخل هستیم، 4 جلسه هم در ابحاث هستیم که در مجموع با مطالب آشنا بشیم. انشاءالله که برای سروران معظم مفید واقع بشود و همگی بهره‌مند بشویم. خب این هم از این. من کتاب رو اگر بخواییم آغاز بکنیم، ابتداعا مقدمه ایشون رو یک اشاره من فقط بکنم به مقدمه سریعا تا بعد برسیم به بحث‌های بعدیتون. کلمت المؤلف ایشون حالا از پاراگراف دوم یا سوم اینطور می‌فرمان که و انما الهدف الذي اتوخاه من هذا الكتاب هو تقديم علم الاصول بصوره بدائيه ومبسطه للمبتدئين في دراسه هذا العلم ولهذا راعيت في كل جوانب الكتاب ان يكون في مستوى هذا الهدف. میگه تو این کتاب من دنبال این نبودم که آخرین آراء و نظریات اصولی خودم رو بیان بکنم، دیدگاه‌های خودم رو طرح بکنم، نه، فقط جنبه آموزشی برام مهم بوده که به شکل ابتدایی و آسان برای مبتدئین که در مسیر یادگیری علم اصول هستند مطالب ارائه بشوند. میگه لقد حاولت اضافه الى ذلك ان امكن الهواة الراغبين في معلومات عامه عن العلم من الحصول عليها في هذا الكتاب. ادامه هاوی یعنی چی؟ هاوی با هی دو شش، هاوی با هی دو شش نجیمی نه، بله موقعی یه معنی دیگریست، بله نه، به معنی دوستار، علاقه من، به معنی دوستار، علاقه من، کسی که دوستار یه چیزی هست، علاقه من دیم آدستونه براشت خیلی من، مثلا هوادار هم مثلا شاید پسند بشود کسی که یه چیز داشته رو علاقه داره، بحث رو دوست داره. این معنی که حالا معنی لغوی قدیمش هست. امروز کلمه حاوی در زبان عربی معاصر چیزی معادل همین واژه آماتور به کار میره که در انگلیسی هم داریم. آماتور رو که ما میگیم چه کسی میگیم؟ آماتور یعنی غیر حرفه‌ای، کسی که به شکل غیر رسمی و غیر حرفه‌ای به شغلی یا به رشته‌ای یا به تعلیم علمی پردازد میگن آماتور دیگه. مثلا شما شنیدید ورزشکار آماتور مثلا اصطلاحا میگن دیگه، این مقدار یا این آشنا هستن دیگه. ورزشکار آماتور این کسی که حرفه‌ای اون رشته نیست، آماتور یعنی که رسما به اون شغل مشغول نیست، به من تفنن یا از روی علاقمندی و چیزهای از این قبیل به این رشته میپردازد. حاوی در عربی امروزی به این معناست، هوات هم جمعش، اصلا خواستیم که
ایشون منظورشون این هست، میگن فقط حاولتو تلاش کردن، اضافتن الی ذلک علاوه بر این تلاش کردن، ان امکن الهوات الراغبین فی معلومات عامه عن العلم من الحصول علیها فی هذا الكتاب، این که امکان رو فراهم بکنم برای این حاوی ها، برای این کسایی که علاقه مند هستن، علاقه مندان به آشنایی به علم و حصول، طلبه نیستن ها، حوزوی نیستن ها، از بیرون از حوزه هستن، منتها در بیرون از حوزه قرار دارن، اما علاقه مندن با علم و حصول آشنا بشن، من تلاش کردم اینها رو هم بالاخره امکان براشون فراهم بکنم که اینها هم یک دانستنی های عام میده به علم و حصول داشته باشن و در این کتاب به دست بیارن. این رو هم ایشون اینجا میفرمان و بعد هم بله میگن که و یعبر هذا الكتاب عن حلقه من حلقات ثلاث که سه حلقه در نظر داشتن، تتدرج في عرض علم الاصول وتمهيده وتشكل كل بعد كل واحده منها دراسه كامله لعلم الاصول وان اختلفت في مستوى العرض والدرجه العلميه للبحث نتج واضح من ترجمه نمی کنم و میان حلقات رو متعرض می شد که حلقه اولا که همین هستش، حلقه ثانیه مفصلتر، حلقه ثالثه مفصلتر و مد نظرشون این بوده، اما هیچگاه حلقه ثانیه و ثالثه این کتاب به خودش ندیده و عرض کردم 12 سال بعد اساسا نظرشون تغییر می کنه، کتاب دروس فی علم الاصول یعنی همون کتاب حلقات رو تعلیف می کنه. این حالا مقدمه خیلی کوتاهی ایشون بود که ما یه اشاره بهش کردیم. وارد بحث میشن المدخل الى علم الاصول. من چون دیدم که چند نفر از خواهرها هم اینجا حضور پیدا کردن، نکته رو تذکر بدم. بعضی از برادرها از من پرسیدن امروز که آیا این بحث رو خانم‌ها میتونن حضور پیدا کنن، احیانا من هم پرسیدم گفتم که بله به شکل محدود، مثلا در از 7-8 نفری ظاهرن اگه مثلا باشن دیگه بیشتر نباشن، کل جماعت زهرا رو اینجا نه اینجا بله در این محدودی مثلا باشد، اینجا جایی هست که خانم‌ها بتونن اونجا حضور پیدا بکنن و اگر علاقه هم بودن در این بحث حاضر بشن. حالا گسترده که اعلام نمیشه، در حدی که آقایان مثلا اگر خانواده‌هاشون اهل بحث‌های طلبگی و علمی و اینها هستن در حد محدودی میتونن حضور پیدا بکنن، این هم از این هست. بگذاریم. خب اما شروع بحث، ایشون میفرمان المدخل الى علم الاصول. در این المدخل الى علم الاصول عرض کردم اون بحث‌های مقدماتی رو، بخشی از رؤوس ثمانیه علم، بخشی از اون مطالبی که امروزه تحت عنوان فلسفه علم و اصول شناخته می شود و همچنین برخی از مبادی کلامی فقاهت و اجتهاد و نیز تاریخ علم و اصول رو مطرح می کنن. البته به مصادر این علم، پیشینه این علم و چیزهای از این قبیل هم در همین مدخل می پردازن که در جای خودش بسیار جذاب و جالب هست. در آغاز که این بحث شروع می کنن، باز قابل توجه دوستانی که حلقات خوندن، خیلی عبارات نظیر هم دیگه، از این جایی بعد جدا می شده، منطقه تا یه جایی خیلی به هم دیگه شبیه هست و تقریبا ما با همون متن مواجه هستیم. من تذکرن نکته عرض کنم و اون که تو همون کتاب حلقات هم در مقدمه ای که ایشون بر حلقات دارد، اونجا یه نکته رو اشاره کرده، اونجا اشاره میکنن در مقدمه حلقات اشاره میکنن که ان طلبت الحلقه الاولى يناسبهم ان يطالعوا المعالم الجديده في الاصول. یه طلبه که حلقه اولا میخونه مناسبش این است که المعالم الجديده را مطالعه بکنه، لان هذه الحلقه هي اختصار مع شيء من التعديل والتطوير لكتاب المعالم الجديده في الاصول. برای اینکه حلقه اولا در حقیقت اختصاری است، البته با یک مقداری تعدیل و پیشرفت نسبت به کتاب المعالم الجديده في الاصول، و الفارق بينهما ان كتاب المعالم الجديده حينما وضعناه ادخلنا في حسابنا الهبات ايضا. هبات رو ایشون اینجا هم ذکر کردن. بله فرقشون هم این هستش که فارق و فرق اساسی دیگه، فارق یعنی فرق اساسی، فرق اساسی میان این دو چیز، فرق اساسی بین این دو هم این است که معالم جدیده رو وقتی ما داشتیم بررسی می‌کردیم و تدوین می‌کردیم، ما حبات رو هم در نظر گرفتیم، کسانی که به صورت غیر رسمی میخوان با این بحث آشنا بشن، دانشگاهی هستن یا غیروزاله که میخوان با این بحث آشنا بشن. و حاولنا ان نشرح الافکار فیه به طریقت تتیح لهو ایت هموها من الکتاب نفسه بدون حاجت الى مدرس، بدون نیاز مدرس شد خودخان متوجه بشن. اما میگن حلقه اولا اینطور نیست و مدرس چی نیاز دارد. این اونجا فرض داره. ما عرض کردیم که البته ایشون یا تواضع فرمودن یا این که حالا چون 12 سال فاصله شده بوده فراموش فرمودن، وگرنه نخیر فارغ فقط این نیست، تفاوت اساسی در چینش و در تدویب اتفاقا اصل مطلب اونجا که تفاوت جدی رو حاصل میکنه. و دلیل انتخاب ما که کتاب المعالم الجدید رو انتخاب کردیم برای این دوره، یکی از ادلهش همین هست، یعنی یکیش این هست که بالاخره یک مروری بر الموصول داشته باشیم، یکی هم همینه که با این تبدیل آشنا بشیم که ایشون مد نظرشون بوده این تبدیل به نوعی برای بحث‌های نظام سازی و تولید و علم و اینها هم مناسبه، تناسب دارد با اون بحث‌ها. ولی خب میگم به این نکته اشاره نفرمودن و بله نگفتن این رو، تواضع کردن هرچی. بله وارد المدخل میشه. تعریف علم الاصول تمهید در متن رو اگر دلتون داشته باشید، مثلا دوستانی که حلقه اولا رو خونده باشن کاملا تازه اسپیناتی دارن، کاملا میبینن که شبیه همه، شبیه هم هست، تازه خود مفصل تره این متنش اما شبیه هم هست. ابتداعا به همون مبانی و مبادی کلامی اشاره میکنن که به هر حال وقتی که انسان به خداوند و به اسلام و شریعت ایمان آورد، مجموعه قوانین و مقررات و تکالیف دینی رو دانست که اینا وجود دارد و فهمید که به حکم این که بنده خداوند هستش مسئولیت دارد که این احکام رو انجام بدهد، این ملزم میشه تا بین رفتار خودش در عرصه‌های گوناگون زندگی و شریعت اسلامی هماهنگی برقرار بکند. یک عبارت اینجا در المعالم الجدیده دارد اضافه بر حلقه اولا، بعد اشاره کنیم، میگه و مدعوبن به حکم عقلهی و مدعوبن به حکم عقلهی الى بناء کل تصرفاته الخاصه و علاقاته مع الافراد الاخرین على اساسها. این دعوت می شود به حکم عقلش، عقلش این رو فرا می خواند به ساختن الى بناء کل تصرفاته الخاصه، همه تصرفها، همه کنشها و واکنشهایی که دارد را به شکل خاص، و همچنین و علاقاته مع الافراد الاخرین و روابطش با افراد دیگر را، این رو بنا بکنند بسازد علا اساسها بر اساس شریعت اسلامی. ای اتخاذ المواقف العملی الموقف العملي الذي بل اي اتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعه ببصره عبدا للمشرع سبحانه الذي انزل الشريعه على رسوله. این عبارت قرار به نوعی اضافه بر حلقه اولا هست که به حکم این که به عنوان این که عبد قانونگذار پاک و منزه هست، یعنی عبد خداوند هستش، این به این حکم خودشون موظف میموند که موضع عملی رو که شریعت بر او واجب میکند رو اتخاذ بکنه و از او تبعیت بکنه. خب این مطلب رو مطرح میکنم. خب در اینجا چند مطلب وجود دارد، هم نفی سکولاریسم وجود داره به عنوان مبانی کلان گفتمانی ما، مبانی کلامی ما، که شیطان در اینجا شریعت رو در عرصه های گوناگون حیات مطرح میکنه، نه در یک زمینه. ببینید یصبح ملزما بالتوفیق بین سلوکی فی مختلف مجالات الحیات و شریعت الاسلامیه، عرصه های گوناگون زندگی و شریعت، شریعت رو منحصر به یک بعد نمیبینه. سکولاریسم یعنی این که شما دین و شریعت رو بی ارتباط با عرصه‌ها و ساحات مختلف زندگی ببینید، دین فقط منحصر بشه به امور شخصی خاص و خصوصی. دین درسته اما خاصه، خصوصیه، شخصیه، فقط مربوط به رابطه من و خداوند میشود. جلوتر هم البته میره و اون که اصلا خود اون خدا هم فقط یه احساسی میشه،
رابطه من با اون احساس درونی خودم، یعنی تا اینجا میرسد دیگه، رابطه من با احساس درونی خودم هیچ ربطی ندارد به این که حالا فرض فرمید که در عالم چه اتفاق میفتد. نه، من با اون احساس درونی خودم که اسمشو گذاشتم خدا یه رابطه با هم دیگه داریم. این فقط میشود این، اما در اقتصاد ورود کنه، در سیاست ورود کنه، در اجتماعیات به هیچ وجه اینطور نیست. پس شهیدت همین اول میاد این بحث رو مطرح میکنه و بعد هم تاکید میکنه و مدعوبن به حکم عقلهی الى بناء کل تصرفات الخاصه و علاقاته مع الافراد الاخرین على اساسها، این که این شخص روابطش رو، چه روابط خصوصی و چه روابطش رو با دیگران، یعنی اونجایی که صله ها و پیوندهای اجتماعی میخواد برقرار بکنه، اینجاها هم از منظرشون که باید از شریعت استفاده کنه. خب این روابطی که با دیگران برقرار میکنه، روابط اجتماعی، روابط اقتصادی، روابط سیاسی، روابط از جهات مختلف هستش. در حقیقت اونچه که ما بهش میگیم سیاست، عبارت است از برایند رسمی جامعه. وقتی جامعه رو شما در نظر میگیرید، اجتماع بشر رو در نظر میگیرید، برایند رسمیش میشه سیاست. سیاست که چیزی جدای از جامعه نیستش که، برایند رسمی همون جامعه است. دقت میکنید؟ خب وقتی من بنا گذاشتم بر اینکه روابط اجتماعی خودم رو، روابط اجتماعی خودم رو بر اساس شریعت شکل بدم و سامان بدم، طبیعتاً برایند رسمی او هم یک برایند رسمی، برایند الهی خواهد بود، برایند شرعی خواهد بود. نمیتونم بگم آقا در عرصه مثلا فرضون دیپلماسی دیگه دین نقشی ندارد. اینجا ما یه دیپلماسی هنری است، ما رفتیم هنر رو یاد گرفتیم، به دین ربطی نداره. روابط خارجی مثلا، روابط سیاسی داخلی، به هم نحوی که باشد، نه، همه جا شریعت حضور داره. پس این نفی سکولاریسم رو از همون آغاز، یعنی از دو سه خط آغاز کتاب ایشون، همون که در حلقه اولام به همین ترتیب بحث شروع کردن، در اینجا هم به همین شکل شروع می‌کنن، در اون مبادی کلامی اجتهاد رو متوجه قرار میدن که ما چرا به سمت یافتن احکام شریعت بیریم. بعد تاکید میکنن بر این که خب حالا ما باید میفرمان ولی اجتهادا کان لزام. این جلسه چون جلسه نخسته، من این خوره متن رو هم میخوانم براتون که خوره اونس بگیره، بگنه جلسه بعد دیگه شاید خیلی ما با متن کاری نداشته باشیم الا بعضی از عبارات رو. این جلسه این عبارالا میخوام که بله یخمون باز بشه، متن رو هم نگاه میکنیم که با متن آشنا بشیم، اما جلسات بعد دیگه خیلی شاید با متن کار نداشته باشیم و محتوا رو اشاره کنیم. ولی اجتهادا کان لزاما علی الانسان ان یعین الموقف العملی الذی تفرضه علی هذه التبعیه علیه فی کل شأن من شؤون الحیات و یحدده، در هر شأنی از شؤون حیات این باید بیاد که اتخاذ موضع بکنه، معین بکنه موضع عملی خودش رو و او رو معین بکنه، مشخص بکنه، فهل یفعل او یترک، انجام بده یا ترک بکنه، و هل یتصرف به هذه الطریقه او به تلک، در اصل انجام عملی که هست، در چگونگیش هم میکرد، این خیلی نقطه مهمی است که میفرمایید، و هل یتصرف به هذه الطریقه او به تلک. رفقا عنایت بفرمایید، این بحث ها آیان نمونه کتابشونه که می نویسن یه جوری می نویسن که هم مبتدی بفهمند هم منتهی بپسندد، یعنی اینطور معمولا لحاظ می کنن بحث هاشون رو، یعنی کسی که مسیر رو طی کرده، مجتهدی شده است، الان مشغول شده به بحث های تولید علم و نظریه پردازی اسلامی و از این قبیل، او درک می کند ارزش این عبارات، که این عبارات یعنی چی؟ اینا کارکردش در بحث نظام سازی اسلامی چیه؟ کارکردش در بحث تولید علوم انسانی اسلامی چیه؟ اینا چه کاربردی دارن؟ چه کارکردی دارن؟ اینا اونجا متوجه میشه. این عبارات مهمه که اولا انجام بده یا نه، هل یفعل او یترو، و هل یتصرف به هذه الطریقه او به تلک، یعنی حتی چگونگی ها، روش ها و متد ها رو هم از اسلام تقاضا بکنه و به نوعی به دنبال دریافت اینها از اسلام میشه. بعدشون تاکید میکنن، میفرمایند که خب حالا اگر یافتن این احکام و دیدگاه های شریعت کار آسانی بود، هر کسی میتوانست اینها رو به دست بیاره، به وضوح میشد اینها رو فهمید، خیلی خوب، سلمنا، خوب بود. اما متاسفانه اینطور نیست. ما به دلیل فاصله زمانی که گرفتیم و تطورات و تغییراتی که صورت گرفته است و این غموض و پیچیدگی که اطراف نصوص شرعی رو فرا گرفته، طبیعتاً سبب شده است که ما به این راحتی نتوانیم احکام رو به دست بیاریم، یا به تعبیر خود ایشون شاید بهتر باشه، نتوانیم موضع عملی یا موقف عملی خودمون رو مشخص بکنیم. ما می‌خوایم شرعی عمل کنیم،
اما نمیدونیم چجوری باید شرعی عمل کنیم. مستقیما هم به قرآن روایت وقتی مراجعه میکنیم درک نمیکنیم، متوجه نمیشیم، یه قموزی دارد، یه پیچیدگی دارد. اینا بعد به دست بیاریم، استنباط کنیم، استخراج کنیم. استنباط یعنی بیرون کشیدن آب از دل شاه. تلاشی میخواد، پوششی میخواد، زحمت داره، کار آسانی نیستش که. اجتهاد یعنی همین، اجتهاد. شما باید تمام تلاش خودتون رو به کار بگیرید تا بتونید مطلب به دست بیارید. کار ساده نیست. عوامل متعدد اینجا نقش داشتن، میشه همین فاصله زمانی که ما از عصر تشریع داشتیم. خب ایشون میگن بنابراین این ضرورت وجود داشته، دانشی به دست، دانشی تشکیل بشه که بیاد این پیچیدگی ها و قموز رو از روی موضع عملی در قبال شریعت در هر حادثه این کنار بزنه تا ما بتوانیم که دیدگاه شریعت رو و موضع شریعت رو به دست بیاریم و بفهمیم که چیکار بکنیم، موضع عملی خودمون رو مشخص کنیم، مکلف بدانه در هر مسئله به چه شکلی باید عمل بکنه و چگونه باید موضع گیری کنه. ایشون میگن برای این اساس دانش فقه شکل گرفت و بعد میگن دانشی که در حقیقت یک دانش استدلالی برای تعیین موضع عملی در قبال شریعت. و علی هذا الاساس كان من الضروري ان يوضع علم يتبلى رفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعه في كل واقعه. چجوری؟ به اقامت دلیل علی تعیین الموقف العملی، به دانشی بیاد دلیل اقامه بکنه تا به وسیله اون موضع عملی رو مشخص بکند و معین بکند. خب ایشون میگه این چنین بود که یک دانشی شکل گرفت به نام دانش فقه که این کار رو انجام بدهد و این مشتمل است بر تعیین موضع عملی در قبال شریعت، اون هم یک تعیین استدلالی. میفهمند که فقیه در علم فقه تلاش میکنند که دلیل اقامه میکنند بر تعیین موقف عملی در هر حادثه‌ای و در هر ناحیه‌ای. و هذا ما نطلق علیه فی المصطلح العلمی اسم عملیت استنباط الحکم الشرعی. این آن چیزی که به اصطلاح علمی ما اسم عملیت یعنی همون فرایند، حالا ما در فارسی میگیم عملیات یا میگیم، حالا خیلی بخوام فارسی رو پاس بدنیم، میگیم فرایند، فرایند به دست آوردن حکم شرعی. این در علم فقه صورت میگیرد. خب فاستنباط الحكم الشرعي في واقعة معناه إقامة الدليل على تحديد الموقف العملي للإنسان تجاه الشريعة في تلك الواقعة. استنباط حكم شرعي به دست آوردن حكم شرعي در هر واقعی معناش می‌دونید چیه؟ معناش اینه اقامه دلیل، دلیل آوردن بر تعیین موضع عملی انسان در قبال شریعت در اون واقعه. یعنی تعیین موضع عملی در قبال شریعت اونم یک تعیین استدلالی. خب بعد توضیح میدن آه هی شما میگید موضع عملی در قبال شریعت، نه شاید نکات اضافه تری باشه در المعالم الجده هست، احیانا در فرض فرمان که حلقه اولا نباشد. توضیح میدن و نعنی بالموقف العملی تجاه الشریعت. ما که هی میگیم موضع عملی در قبال شریعت، موضع عملی در قبال شریعت مناش چیه؟ مناش اینه السلوك الذي يفرض على الإنسان بحكم تبعيته يفرض على الإنسان بحكم تبعيته للشريعة أن يسلكه تجاهها. اون سلوک من رفتار، رفتاری که فرض میگردد بر انسان، لازم میگردد بر انسان، چرا؟ به حکم این که تابع شریعت هم انیت نکه او تجاه ها، این که اون رفتار رو داشته باشد و پی بگیرد در قبال شریعت. انسان به حکم این که تابع شریعت هم لازم است که یک رفتار خاص رو اتخاذ بکنه، لکیتی به حقها و یکون تابعا مخلصا لها، تا اینکه وفا بکند به حق شریعت و تابع مخلص آن باشد. خیلی خوب، بعد هم همین رو بیان میکنن و توضیح میدن. بعد تا میرسن به اینجا میگن خیلی خوب، حالا ما میخوایم موضع عملی خودمون رو به وسیله اقامه دلیل مشخص بکنیم. کدوم دلیل؟ دلیلی که اون غموض و پیچیدگی که آمده اطراف شریعت و مواضع شریعت رو گرفته، اون غموض و پیچیدگی رو کنار بزنه. در اینجا دو اسلوب رو مطرح میکنن، یکی روش غیر مستقیم، دیگری روش مستقیم. حالا این تعابیر در حلقه اولا نیامده، ایشون اینجا گفتن فرمودن الاسلوب غیر المباشر و الاسلوب المباشر. روش غیر مستقیم رو چی میگن؟ تو فقط اینقدر بفرمایید شاید بگید آقا اینکه مستقیم شد غیر مستقیم نشد، نه یه غیر مستقیمه به این بیان. ایشون میگن روش غیر مستقیم اینه که ما بریم اول حکم شرعی واقعی رو کشف بکنیم، بفهمیم این کار واجب است، این کار حرام است، این کار لازمه، اون کار غیر لازمه، این کار جایزه، مستحب، مکروهه، اینو به دست بیاریم. بعد که حکم شرعی رو کشف کردیم، اونگاه میفهمیم ما چه موضعی باید در قبال شریعت داشته باشیم. وظیفه عملیمون میفهمیم. میگم آقا وظیفه عملی شما چیه؟ میگید آقا حکم این وجوبه، پس وظیفه عملی ما این است که این کار رو انجام بدیم. اینطور لذا ایشون بهش میگه روش غیر مستقیم، چون اول رفتیم حکم شرعی رو کشف کردیم، بعد از طریق او موضع و موقف عملی خودمون رو به دست آوردیم و فهمیدیم. این شماره یک، اسلوب اول. اما اسلوب ثانی، اسلوب ثانی روش مستقیم هست. روش مستقیم اونجایی که شما دیگه نمیرید سراغ حکم شرعی، نمیرید سراغ حکم شرعی، نمیتوانید حکم شرعی رو کشف بکنید. یعنی در آیات، در روایات، در ادله میگردید، اما دلیل خاصی که حکم شرعی این مسئله را روشن بکند پیدا نمی کنید. در اینجا شما مستقیما به سراغ تعیین وظیفه عملی میرید. بالاخره انسان که نمیتونه متحیر بمونه، متوقف بمونه، همیشه راهی باید پیدا بکنه. حالا یه شبهه اینجا مطرح بکنیم برای رفعا. آقا طلبه میگفتش که اگر ما در فقهمون و در مسائل شریعت دست بیاریم، بنبست نداریم، یا حکم شریعت رو به دست میاریم یا موضع عملی رو، تمام؟ پس بنبستی وجود نداره. پس ما دیگه چه نیازی به امام زمان داریم؟ ما خودمون آخونده و شخصی کارش میکنیم دیگه. شما چه نیازی هست؟ مجتهدین دارن کار میکنن، یا حکم شرعی رو بدن کشف میکنن ها، یا حکم شرعی کشف نکردن بالاخره موضع عملی رو کشف میکنن مستقیما. بالاخره بنبست نداریم ما در اسلام، ما در اسلام بنبست نداریم، در انقلاب هم بنبست نداریم، خدا شکر همه راه بازه و مشاهده هم میکنیم که راه بازه. اصلا خواستیم که حالا بحث نبودیم این فتصان چه نیازی هست که ما نظر مبارک شما شاخ دارم، شما هم موافقید، ما هم نظر اون همه رومون نمیشده بکنیم. بله بله چی میفهمده آن؟ بله بله بیشتر توضیح دید. اجراش هم مشکل داریم. نه ما خیلی مشکل داریم و خیلی هم نیاز داریم. ادامه داریم اصلا روشن شد. نه و مطلب به این سادگی نیست. ما اینجا در نبود، یعنی در قیاب حضرت حجت، فقط داریم تکلیف رو اثبات میکنیم، یعنی کاری میکنیم که دیگه جهنم نریم، تشکیمه جهنم نریم، اما این فهم نیست که اصلا واقع رو به دست بیاریم. اما حضرت حجت که بیان واقع رو به ما میدن، احکام واقع. حتی ما اونجایی که به دنبال اکتشاف حکم واقعی هستیم، در بسیاری از موارد زنیه، نتیجه زنیه، درسته طریق قطعیه اما نتیجه زنیه. باز نمیتونیم 100% بگیم آقا این واقع رو ما تحصیل کردیم، واقع رو به دست آوردیم. نه اینطور نیست، از این نقص داره، از این نقیصه داره. برحال با امدادهای غیبی خدا کمک میکنه به جایی برسیم یا مورد غفران قرار بگیریم، معذریت باشد، اینا خوی حرفیه. اما بالاخره ما از واقع میمانیم. این یک طرف قصه که بود نظریش هست که به نوعی اشاره کردن، به بود عملیش هم اشاره کردن، اونم درسته. یعنی فقط حکم که نیست، تنفیذش هم هست، اجراش هم هست. به هر حال این هم نیازمند این هست. حالا ائمه، پیامبر خدا و ائمه اینها آمدن منطقا با همین اسباب ظاهری حکومت کردن، ولی فقیه هم به همین شکل، او هم با همین اسباب ظاهری حکومت میکنن. اختیار اون گونه بر صورت میگیرد میان حکومت ولایت فقیه و ائمه قبلی که همه بر اساس اسباب و وسائل ظاهری حکومت میکنند، شاید حالا بالاخره ناکامی هایی هم داشته باشند، اما امام زمان انشاءالله تشکیل دارند در اساس روایات و ادله ایشون حکومتشون از جنس دیگری و از نوع دیگری است، لذا این احکام انشاءالله در اون زمان به شکل کامل و گسترده به اجرا در میاد و ما اجرای شدن کامل اینها رو اون زمان میتونیم انشاءالله مشاهده کنیم، گرچه قاعده المیسور میگه که به همین مقداری که الان میتوانید انجام بدید انشاءالله اون زمان هم به شکل کاملش رو خواهید دید. بگذاریم به تقدیر ما الان در زمان غیبت امام زمان مکلفیم، موظفیم به این که احکام الهی رو استخراج کنیم، به دست بیاریم، موضع ما مشخص کنیم در قبال شریعت. اگر شد حکم دستگیر حکم واقعی، ولو اینکه طریق قصدیه حال نتیجه زنیه بالاخره به دست آوردیم سلمنا از همون استفاده میکنیم، نشد از طریق اصول عملیه موضع عملیمون رو مشخص میکنیم مستقیما بدون کشف حکم واقعی. خب پس طریق مستقیمش هم تعیین موضع عملی هستش، جان که ما میبینیم که دلیلی نمیتونیم پیدا کنیم بر کشف حکم شرعی که در واقع وجود داشته، ما فقط دلیلی میتونیم اقامه کنیم مستقیما بر تعیین موضع عملی. میگه آقا حیث این که شما دلیلی اینجا نداشتی، آیه روایت حکمی از عقل نداشتی، اینجا وظیفه عملی شما این هست و این گونه میتوانی عمل بکنی و به این شکل کار خودت رو از منظرتون که پیش ببرید. پس این هم بلخواست این نکته این است که ما اصل رو قرار بدیم موضع عملی، به تعبیر شهید صدر موضع عملی، وقت میگن این موضع عملی گاهی اوقات میشود که غیر مستقیمه، یعنی اول ما میرویم حکم شرعی رو کشف میکنیم، بر اساس حکم شرعی موضعمون رو اتخاذ میکنیم. یعنی میگیم آقا موضع عملی شما چیه؟ میگه آقا حکم شرعی اینجا وجوبه، در نتیجه موضع عملی من این است که باید این کار رو انجام بدم، بذار بشه به غیر مستقیم. میگم به دل ما نمیشه، ما فکر میکنیم اتفاقا اون خیلی مستقیم تره بشه از که حکم شرعی رو به دست آورده، مثلا ایشون چون معیار رو اون موضع قرار داده لذا این میشه غیر مستقیم، دقت میکنیم. اما در جایی که از طریق اصول عملیه میریم، نه دیگه، ما دیگه به سراغ حکم شرعی نمیریم چون نمیتونیم بریم به سراغش، دلیل نداریم. آقایان میگن موضوع اصول عملیه شک دیگه، شک یعنی چی؟ یعنی عدم العلم. وقتی شما علم به حکم شرعی واقعی نداشتید، آیه و روایتی دلیل عقلی چیزی نداشتید، اونجا هست که براءت جاری میکنید، احتساب جاری میکنید، مثلا احتیاط تحقیق چه امثال داره دقیقا چه از کار اینطور هست دیگه. به این بیان من مثال اگر بخوام بزنم، شما الان میخواد اینجا بیستید نماز بخوانید ها، یا نه این آب رو میخواد، این مایع رو میخواد بنوشید، یک وقت است که شما میرید علم پیدا میکنید یا بیانه اقامه میشود در این که این مایع نجسون، فقط پرش رو ارز میکنم، چون بیانه اقامه شد که هادل مایع و نجسون، موضع عملی شما این میشود که اینو بچ نمیخورید، مثلا یه واسطه خود شما نه این آب رو ننوشیدید اما به واسطه بیانه. اما اگر این بیانه نبود، شما این آب اثرات الطهاره به شما میگه که طاهره، اثرات الحلیه به شما میگه خوردنش جایزه، این اون بیانه واسطه نشد، مستقیما نتیجه شما به دست آورید بدون اون واسطه که اون بیانه است. این فقط تقریب به ذهن عرض کردم، اما خیلی نکته مهمی نیست این طرز بیان. بلا جا بله، نه اصالت طهاره حکم شرعی واقعی رو که مشخص نمی کنه برای ما، دقت میکنیم، میگه حیث و این که شما واقع را نمی دانید، دقت میکنیم، حیث و این که نه، اما در قسم اول ما به سراغ حکم شرعی واقعی میریم، ما هم حکم شرعی واقعی رو دست بیاریم، دقت میکنیم. در دومی حیث و این که نمی دانیم طاهرون، دقت میکنید آقا دو تا حرفه، یه وقت میگه که حیثو این که میدانی که طاهره بر اساسو عمل کن، یه وقت میگه حیثو این که نمیدانی پس بخورش، دقت میکنید چه حرف میکنم، یعنی اینه، ما در اولی حکم به دست میاریم، در دوم حکم به دست میاریم، شما دست حکم نداریم، دقت میفرمید. فلذا این یه بحث بود. حالا ما اینا نمیخوایم دیدگاه خودمون رو قاطی المعالم کنیم. خود مؤلف هم گفت من دیدگاه خودم رو خیلی نمی‌بردم نسبت به مدرس، لکن به هر حال این بحثی رو ما در جای خودش مطرح کردیم، یعنی اینو در قالب یک اشکال و جواب در جای خودش آوردیم که ما معتقدیم که آنچه که از اصول عملیه به دست میآید به این سستی و ضعفی که در لسان آیان و علما و اصولین آمده نیست، قوی تر از اینه. حالا اینو باز الان جای طرحش نیست، ما تو بحث مثلا فرض کنیم بحث نظام سازی یا بحث از این قبیل احیانا مطرح میشه که آقا با اصول عملی هم میشه نظام سازی کرد، مثلا فقط میکنید نه فقط با قسم اول، یعنی اونجایی که شما احکام دست بیارید از طریق قرآن و روایت و فلان عقل و اینا، همونجا میگن آقا با ادله ظنیه میشه نظام سازی کرد، میگن نه فقط با ادله قطعیه. بعد میگیم خب ما چند تا دلیل قطعی داریم، حالا از مثلا چون که پس در واقع نظام سازی نمیشه کرد. این یه پارادوکسیست که عزیزان محترم و نور چشمان ما که الان را افتادن خود جریان زیادی را افتادن بحث نظام سازی رو مطرح میکنند، اینا گیر کردن بین عشق و وظیفه از نظرتون که یعنی از یک سو عشقشون میگن که بریم نظام سازی کنیم، از اون سو تو بحثای استدلالیشون اینا میگن مشاهیر هستن، نمیخوام نام ببرم دیگه، ما بذارید ما بدون نقد ردشیم، هر ساخت مشاهیری هستن که شما میشناسید و همه جا در بحثشون منتشر میشه، اصلا دارن از این نکته که شما دارید با طرح این بحث اصل بحث خودتون رو نابود میکنید دیگه، نمیتونید نظام سازی رو کنید با چهار تا گزاره قطعی که اینقدر محدوده، مگه میشه نظام سازی کرد؟ دقیقا من چه حرف میکنم؟ راهش این است که ما بگیم از طرق دیگر میشه کمک بگیریم و اونو توضیح بدیم، و اونو توضیح بدیم، و اونو تبیین بکنیم. حالا در ذهن خودش محدود میخوام بگم که اینا رو میخوام بگم ما نظر ما رو شما خواهند شد بخواهند کنند کتاب رو بگذاریم. به تفصیل ایشون بیانشون این هست، میفرمایند که مثلا عین گفتی آقای میخواست بگه نسل عبارت، میگم نسل حدیث، میگم نسل حدیث، میگم نسل حدیث، حالا نسل حدیث رو من بخونم براتون. میگم ففی هذه الحاله لا يمكن استعمال الاسلوب الاول، در این حالت اسلوب اول که روش غیر مستقیم باشد اکتشاف حکم شرعی باشد نمیشه به کار گرفت. چرا؟ لعدم توفر دلیل على نوع الحكم الشرعي، ما که دلیلی نداریم که نوع حکم شرعی برای مشخص بکنه، بل يجب ان نلجا، این اصلا بحث الجا اناخوردن معنا کرده، بل یجب ان نلجا، لازم است که پناه ببریم، الى ادله تحدد الموقف العملی به صورت مباشره، به ادله‌ای که اینا به ما نمیگن حکم شرعی چیه، فقط میگن وظیفه عملی اینه، بیکار نمون، بیکار نمون، این کارو انجام ده. آقا حکم شرعی واقعی من اینه؟ نه، وظیفه عملی اینه فعلا. حکم شرعی عند الله چیه؟ خدا خودش میدونه. به صورت مباشره و توجهنا كيف نفعل و نتصرف في هذه الحاله و اي موقف عملي نتخذ تجاه الحكم الشرعي المجهول الذي لم نتمكن من اكتشافه، حكم شرعي مجهولی که نمیتونیم کشفش بکنیم، و ما هو السلوك الذي تحتم تبعيتنا للشريعه ان نسلكه تجاهه لكي نقوم بحق التبعيه و نكون تابعين مخلصين و غير مقصرين. از منظرتون که این بیان ایشون دارن، از دو اسلوب دارن، میگن در هر دو اسلوب فقیه سعی میکند استنباط کند حکم شرعی را، میگیم آه این که با مطلب قبلی شما که ناسازگار شد، توضیح میدن، میگن یعنی مشخص کند به وسیله دلیل موضع عملی در قبال شریعت را، حالا یا به صورت غیر مباشره، یعنی چی؟ به صورت غیر مستقیم، یعنی بره حکم شرعی واقعی رو تری کنه، کشف بکنه و بعد از اون موضع عملی مشخص بکنه، یا به شکل مستقیم که از اول بره بعد موضع عملی رو مشخص بکنه. من اینجا نمیخوام بنای فلاشر بزنم، راهنما بزنم، من اگر میخواستم راهنما بزنم این همون نکاتی است که دیدگاه ما رو تقویت میکنه، میگه ناخودآگاه خود ایشون هم درست میگه خروجی اصول عملی هم به نوع حکم شرعیه، از منظر چون که حالا دیگه عباراتشون آمده اینا، ولی بیانشون اینه که میگن حکم شرعی که میخوام بگیم منظور اون این هست، یه وقت از حکم شرعی واقعیه، یعنی اون چیزی که خداوند در واقع مقرر کرده، او از آیه به دست میاد، از حدیث به دست میاد، از حکم عقل، حکم قطعی عقل به دست میاد. خب یه وقت از نه، حکم شرعی اون حکم شرعی واقعی ما قرره الله نیست، بلکه چیه؟ اون وظیفه عملی، میگه آقا حیث و این که تو حکم شرعی واقعی رو نمیدونی، خب بیکار نمون، معطل نمون، اسیر نمون، به کاری میخوای انجام بدی؟
وظیفه این هست.
خب
اگر در
تفصیل هر
کیشون
نمیدونی بشه، بعد نمیدونی سرمدی هم نمیدونی بشه، بعد اول حکم
شرعی
میکنم، بعد عمل رو انجام. ما در طول عملیه من عمل رو ما انجام کنم، عمل رو مرتبه کنم یا هر بعد دنبال موجود میگردم اینجوری میگیم
خیلی بد میشه که میشه نکته بعد از وقوع. آخه میدونید ما آدم ها تو زندگی ما همینطوریم، مثلا طرف از این طرف خیابون داره میره، هیچ دلیلی هم نداشته، همینطور خوشش اومد، میگه آقا شما چرا از این طرف خیابون میره، بعد همون لحظه شون به فلسفه بافی میگه اصلا از این طرف رفتن خیلی خوبم هست، شما ببینید مثلا این سمت اونطوریه فلان، نکته بعد از وقوع فلسفه بافی هایی که ما انجام میدیم. نه اینکه خیلی بدی شد هر محضرتون که نه، در هر دوی اینها ما در هر دو حالت ما در قبال یک حادثه ایم، در قبال یک واقعی هست، در قبال یک عملی هستیم، در قبال یک کنش یا واکنشی هستیم، در قبال یک سکون یا حرکتی هستیم. دقت میکنید؟ بالاخره من یا باید بایستم یا حرکت کنم، یا بگویم یا سکوت کنم. خب من نمیتونم بیکار باشم که باید کنش و واکنش داشته باشم در زندگی خودم. مجموع زندگی هم کنش و واکنش هاست دیگه. این علوم انسانی که حالا شما هم میخواید انشاءالله تولید بکنید، این علوم انسانی یعنی مطالعه کنش ها و واکنش های انسانی. ها انسان موجودی داره کنش و واکنش، یک کنشگر دیگه. حالا علوم انسانی همین کنش و واکنش ها رو بررسی میکنه. خب من کنش و واکنش میخوام داشته باشم، نمیتونم از لحظه که تکلیف میشم، حالا قبل از اونم بوده مطالعه تکلیف شد، بالاخره کنش و واکنش داره. از همون لحظه این گفتن که دیگه شما دیگه مکلفی، خیلی خوب سکون میخوام بخورم، هم قدم از قدم بردارم، نمیدونم حلال حرام واجب چیکار بکنم بکنم، دقت میکنید؟ اونجا حالا بعدا خواهد آمد، اینجا من نگاه میکنم اگر در اگر خودم مشهد باشم، اگر در آیه و روایتی توانستم حکمش به دست بیارم، به دست بیارم به اون عمل میکنم، اگر نه در آیه و روایتی نبود، در آیه روایت بده نکردم، بابت این میرم سراغ اصول عملی. ما این جلسه اول اشکال نداره، پرانتزام داره زیاد میشه. سالها قبل اون اوائلی که بعضی از آقایان علما و بعضی از آقایان مراجع محترم معظم تقلید بالاخره ذره پروری کرده بودند و به ما جزء اجتهاد داده بودند، خیلی مشکل درست کردن برای ما. یعنی حالا این چیز اجتهادی که چند نفر از آقایان مراجع رو ما داده بودن اون سالها، خب حالا چه تکلیف چیه، هر قدم از قدم که می‌خواستیم برداریم خب باید میشه خوش استنباط بکنیم، ولی زندگی نمیشه که از اصلا که تکون نمیتونستیم بخوریم که هر مسئله آقای خوش استنباط بکنیم چیکار کنیم. اصلا مستعصب شده بودم من، خدایا اصلا من نمیتونم که دیگه دست به چیز نمیتونم بذارم خوش استنباط کنم. بعد رفتیم اینو استفتاء کردیم، سوال کردیم از همون آقای موعد بود که آقا شما خیلی سخت کردید زندگی رو بر ما، تکلیف کنید چیه؟ گفتن خب شما احتیاط کنید، فعلا احتیاط کنید، با احتیاط جلو برید تا آرام آرام به دست. کار آسان نکردم، حالا سخت شد منتها به هر حال از این حالتی که عدم حرکت دیگه من جرأت نمی‌کردم تکون بخورم، از خودم که از اون حالت بله جمادی خارج شدم، از خودم که بنابر احتیاط حرکت می‌کردم. مراد اینه، یعنی به هر حال ما می‌خوایم تصرف بکنیم در امور عالم، کنش داشته باشیم، واکنش داشته باشیم، با کاری انجام بدیم، حرکت بکنیم، حتی سکون ما، ایستادن ما، اینا همه حکم داره. خب اگر در آیه و روایت بود در دلیل عقل بود صندقنا، اگر نبود اصول عملیه، دقت میکنید این مشخص میکنن و ما بر اساس اون جلو میریم، معطل شدیم خیلی. بعد از این وارد تعریف علم اصول میشن، به همون ترتیب حلقه اولا. برای اینکه بخوام علم اصول تعریف کنم، اولا میگم که ما علم فقه رو برای شما گفتیم علم فقه علمی است که در اونجا به نحو استدلالی ما میایم اقامه دلیل میکنیم و موضع عملی خودمون رو در قبال شریعت مشخص میکنیم. بعد فرمودن که در این عملیات استنباط گوناگون و مختلف و پرتعدادی که در علم فقه انجام میشوند، یه تعداد عناصری هستند، عناصر مشترکند. یعنی بنده الان شروع میکنم در کتاب الصلات اجتهاد کردن، المسئله الاولى، المسئله الثانیه، المسئله الثالثه الى آخر، دقت میکنید؟ بعد میرم کتاب الحج، کتاب الجهاد، کتاب الچه، همینطور دارم اجتهاد میکنم جلو میرم. آرام آرام در این عملیات استنباط پرتعداد، پرشمار و فراوانی که انجام میدهم، خیلی خوب میبینم یه سری از نکات تکرار میشه، یه سری از عناصر تکرار میشه، یه سری از قواعد تکرار میشه، ما به اینا میگیم عناصر مشترک در مقام استنباط، در عملیات استنباط. و بعد میگن علم اصول همینه، علم اصول در واقع علم است در عناصر مشترک در عمل در عملیات استنباط. العلم بالعناصر المشترکه فی عملیت استنباط الحکم الشرعی، علم به عناصری که مشترک هستن در فرایند استنباط حکم شرعی. خب برای که این مطلب رو توضیح بدن، به همون شکلی در حلقه اولا گفتن، از اینجا تفاوتی ندارد، سه تا مثال ذکر میکنن، سه تا پرسش مطرح میکنن و بعد این سه تا پرسش فقهی رو سعی میکنن پاسخ بدن. خیلی هم زیبا هست، یعنی طلبه مبتدی که فرض حالا جسارت باوران نباشد، خب شما اصول خواندید، اما طلبه مبتدی که مخاطب اولیه حلقه اولای شهید صدره یا المعالم الجدیه، در همون شد جلسه اول جلسه دوم یک دفعه شروع میکنه اجتهاد کردن. البته بعد استاد سریعا تذکر بده جمعگیر نشه، فکر نکنه اجتهاد به همین آسانی دیگه شروع کنه، نه این فقط مثال بود شما خیلی چی نشه، عرض محضر مبارکتون که در همون جلسه اول دوم در شروع میکنه به اجتهاد کردن، شروع میکنه به استنباط کردن، خودش شخصا لمس میکنه اجتهاد چی هست، این استنباط چیه، به شکل خیلی ساده آزمایشگاهی یک مدل ساده رو ایشون ارائه میکنن و عرضه میکنن. از منظرشون که سه تا سوال فقهی مطرح میکنن. سوال نخست، هل یحرم على الصائم ان يعتمد في الماء، آیا بر شخص روزه‌دار حرام است که اعتماد بکنه سر در آب فرو بره؟ سوال دوم، هل یجب على الشخص اذا ورث مالا من ابيه ان يؤدي خمسه، آیا واجب است بر انسان که وقتی که مالی رو از پدر خودش که ارث برد خمس او رو بپردازه؟ سوال سوم، هل تبطل الصلاة بالقهقه في اثناءها، آیا نماز با قهقه زدن در خلال آن باطل می شود یا نه؟ یک به یک میخوان به این سوالات فقهی جواب بدن، اما به شکل استدلالی و استنباطی پاسخ بدهن به این سوالات. یکی یکی اینها رو بررسی میکنن، در پاسخ به هر کدام از اینها روایتی طرح میکنن، روایت رو هم به لحاظ سند بررسی میکنن که آیا راوی این ثقه هست یا نیست، هم به لحاظ مدلول و محتوا بررسی میکنن و بعد به ما میگن که عرف عام از این روایت چه چیزی میفهمد و آن چیزی که عرف عام میفهمد را شارع مقدس حجت قرار داده، معتبر دانسته، به شکن حجیت و زهون. همچنین راوی این روایت ثقه هستش، انسان ثقه اگر چه گاهی اوقات دچار خطا و اشتباه و انحراف میشه، اما علل عموم بر خیره، علل عموم مورد اعتماد هست. شارع مقدس روایت انسان ثقه رو هم برای ما حجت قرار داده. خب این هم حجیت خبر واحد. اینها رو برای ما میگن، بعد سراخر نتیجه گیری میکنن، میگن ببینید ما در پاسخگویی به هر یک از این سوالات فقهی روایتی داشتیم. روایت نخست مثلا روایت از حضرت یعقوب ابن شعیب، روایت دوم که در باب خمس بود روایت ابن مهدی بود، روایت سوم روایت شخص دیگری بود. متن این روایت با هم فرق میکرد، راویش با هم دیگه فرق میکرد. آنچه که در این سطح استدلال فقهی با هم دیگه فرق میکرد، ما به اینا میگیم العناصر الخاصه، عنصرهای خاص در فرایند استنباط. اما اون نکاتی که مشترک هستن در مقام استنباط، مثل همین حجیت ظهور، مثل همین حجیت خبر واحد، در هر سطح اینا تکرار شدن، ما به اینا میگیم عناصر مشترک در مقام استنباط. میفرمایند در علم اصول این عناصر مشترک رو بررسی میکنیم و در علم فقه اون عناصر خاص رو. من میدونم دوستان که حلقات خوندن اینجا خوب زیادی براشون ساده و تکراری هست، تحمل بفرمایید درس اولش خود اینطوره، آرام آرام به خصوص بعد حالا تو همین المدخل وارد تاریخ علم اصول که میشن، بحث فوق العاده ارزشمند و جالبی دارن و حتی ناظر بحث های جدید مثل فلسفه تحلیلی و هرمنوتیک اینا نکاتی دارن. و بعد هم خب دیگه وارد اصل ابحاث بشیم، طبیعتا اونجا نوع تقسیم بندیشون خیلی خوب هست. برای دوستانی که حلقه اولا خواندن این تذکر رو بدن، شما ببینید مثلا در همین کتاب دارد که بله و یستن به طلفقی حاضر حکم از شعی به طریقت تالیه قد دلت روایت و یعقوب ابن شعیب عن الامام الصادق على حرمت الارتماس على الصائم، فقد جاء فيها ان الصادق عليه السلام قال لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. بعد اینطور میفهمن و جملت به هذا ترکیب، به جمله به این شکل که لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، جمله جمله خبریه است اما در مقام انشاءه، یه همچین جمله تدل في العرف العام على الحرمه، این رو حلقه اولام آوردن. اما در اینجا یه جمله اضافه دارن، یه جمله معترضه داره. این العرف العام رو توضیح داده، این تو حلقه اولا نیست. ای لدا ابناء اللغه به صورت عامه، میگه بابا عرف عام چیه؟ به کیا میگن عرف عام؟ توضیح میده، یعنی در نزد عرف عام، یعنی در نزد فرزندان این زبان، اهل این زبان به صورت عمومی. اینجور توضیحات رو مثلا اینجا دارد و بیان میکنه که خوبه همه در کنار حلقه اولا دوستان ببینن. یا فرض بفرمایید در حلقه اولا یا در حلقات زیاد ایشون کلمه نفس رو به کار میبرن، النفس الشرعی، النفس کذا، النفس زیاد میگن. خب این گاهی وقت تو ذهن اشتباه میشه، این نفس آیا همون نفسی است که در مقابل ظاهر قرار دارد یا چیز دیگری؟ اینجا مثلا توضیح داده در یک از فقرات خود ایشون توضیح دادن، میفرمان نورید و بالنفس هنا الكلام المنقول عن المعصوم. منظور از نفس در اینجا کلامی که از معصوم روایت شده، این هم حدیث، این هم حدیث، مرادشون این هستش. این بحث تا اینجا که عناصر خاص و عناصر مشترک رو میگم، درسته نخست رو خواستیم که خیلی عذیت نشید، بحثم طول نکشه، مقدماتی رو هم عرض کردیم. انشاءالله ادامه ابحاث با یه مقدار سرعت بیشتر از جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.